اینک من و همکارانم شما را با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیلی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 8 حمل سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 مارچ سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نخود سرخط مهمترین خبرها. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 60 تن کشته و زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا بر روسیه اطمینان داده که پس از خروج متحدین بین المللی از افغانستان، پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نخواهد داشت و ناتو قماندانی عملیات نظامی در لیبیا را رسما به عهده گرفته است. مشروع خبرها. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 60 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این رویداد 10 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشته است. جزئیات در این مورد در ادامه همین مجله خبری. ایالات متحده آمریکا بر روسیه اطمینان داده که پس از خروج متحدین بین المللی از افغانستان، پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نخواهد داشت. زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در صحبت با خبرگزاری انترفاکس گفته که مارک گروسمن، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به او یک بار دیگر اطمینان داده است که کشورش هیچ پلانی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان روی دست ندارد. آقای کابولوف میگوید ما باید به شرکای خود پس از تکمیل شدن تلاش‌های ضد تروریسم و تحکیم سواد اعتماد داشته باشیم. به گفته او، هیچ دلیل برای ادامه حضور نظامی خارجی‌ها در افغانستان وجود ندارد. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا به خاطر ایجاد این پایگاه‌ها در افغانستان است. از سرنوشت سربازانی که در ولایت کنر ربوده شدند خبر در دست نیست. مقامات در ولایت کنر تایید کردند که در حدود 50 پلیس افغان از این ولایت توسط طالبان مسلح اختطاف شدند. این افراد پلیس که بعد تازگی آموزش‌های نظامی را فرا گرفته و بر رخصتی رفته بودند، بعد از برگشت از ولایت نورستان در ولسوالی چپتره ولایت کنر اختطاف شدند. یکی از اعضای شورای ولایتی کنر هم این رویداد را تایید کرده است. رئیس جمهور کرزی دیشب در مراسم جشن جهانی نوروز در تهران شرکت کرد و در سخنرانی که در این مراسم داشت روی همکاری‌های بیشتر میان افغانستان و کشورهای منطقه تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری ارنا، حامد کرزی در ادامه سخنانش گفته که افغانستان برای آبادانی و پیشرفت خود از همه کشورها به خصوص ایران کمک می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مراسم جشن جهانی نوروز با رهبران کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و ترکمنستان دیدارهای جداگانه‌ای داشته است. خبرهای منطقه پس از یک آگاهی کوتاه. ناتو قماندانی عملیات نظامی در لیبیا را رسما به عهده گرفت. این تصمیم پس از یک هفته بحث صورت گرفت و ناتو اکنون توافق کرده که قماندانی کامل عملیات در لیبیا را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تسلیم شده و به عهده می‌گیرد. ناتو با این اقدام خود عملیات حمایت از افراد ملکی را از حملات قوای معمر قذافی به پیش خواهد برد و همچنان منطقه من پرواز بر فراز لیبیا را نظارت خواهد کرد. این پیمان نظامی سعی خواهد کرد که اسلحه به لیبیا وارد نشود. رئیس جمهور ایران میگوید آمریکا و متحدین غربی این کشور با مداخله در لیبیا اشتباهات خود را تکرار میکنند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی به مناسبت جشن جهانی نوروز گفت با وجود درس‌های روشنی که حکومت‌های استکباری از عراق و افغانستان گرفتند و با موجودیت نفرت عمومی نسبت به افکار آنها، آمریکا و متحدینش باز هم اشتباهات خود را تکرار میکنند. رؤسای جمهور ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق، ارمنستان و ترکمنستان در این گرد همایی دو روزه به مناسبت نوروز در تهران شرکت داشتند. اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تأسیسات ژاپن باعث ایجاد حراس شده است. بر اساس گزارش ها، افزایش اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما تلاش ها برای مهار کردن بحران در این تأسیسات را دیروز مانع شد. مسئولان نخست گفته بودند که اندازه شعاع رادیواکتیو در آبهای تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما 10 میلیون برابر بیشتر از مقدار عادی آن است. اما آنها سپس به این اظهارات خود تجدید نظر کرده و گفتند که این رقم درست نبوده است. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این تحولات برایتان گزارش داریم. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 60 تن کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که 280 زندانی افغان در ایران به اعدام محکوم شدند. تعیین سرنوشت کابل بانک به یک کمیسیون مستقل سپرده شده است. شاروال کابل میگوید که امسال پروژه های زیاد را برای پایتخت کشور در نظر دارند. محمد یونس نوندش.
ما پروگرامی را به نام ابتکار شهر کابل از کمک 120 میلیون دلاری اداره انکشاف بین المللی آمریکا ساختیم که یک بخش از پروگرام ارتقای ظرفیت است.
در تحولات مربوط به منطقه و جهان، اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تاسیسات هسته‌ای ژاپن باعث ایجاد هراس شده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طوری که در خبرها هم شنیدین، در نتیجه یک انفجار در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 60 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد 10 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشته است. همین اکنون امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی است. شرق افغانستان با خود داریم. آقای بهیر سلام، جزئیات حادثه از چی قرار است؟
بله نعیمی صاحب، به شما هم سلام عرض می‌کنم. طوری که شما یادآوری کردین، طبق اظهارات مقامات دولتی ولایت پکتیکا، شب گذشته حوالی ساعت 7 شام در ولسوالی سرحدی برمل در قرارگاه یک شرکت سرکسازی توسط موتربم حمله انتحاری صورت گرفته که از اثر آن طبق اظهارات مخلص افغان سخنگوی ولی پکتیکا، در این انفجار 10 نفر از کارمندان یا افراد کمپانی سرکسازی کشته شده و 50 تن دیگر مجروح گردیدند. منبردار گفت که وضعیت اکثریت مجروحین وخیم بوده و شفاخانه انتقال شده، ولی فعلا تعداد به مقدر است. خبر تازه هستند. ولسوالی برمل شما میفهمین که در سرحد با پاکستان و پاکستان قرار دارند که او طرف منطقه وانه هستند و این طرف هم منطقه شکین و برمل هستند که یک ولسوالی بسیار دوردست هستند. در اونجا نیروهای افغان و ائتلاف هم یک قرارگاه دارند. طالبان مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رسانه ها گفته که در این حادثه بیش از 20 نفر از افراد داخلی و خارجی کشته شدند و بیش از 25 نفر مجروح شدند. اما این ایده از طرف مقامات دولتی هنوز تایید نشده. واقعیت تازه رخ داده. اگر در مورد همین حادثه معلومات تازه را به دست آوردیم و یا اینکه شماری از تلفات اضافه شدند، ما با شما و شنوندگان رادیو آزادی تا خبرهای تازه را خواهیم داد.
بله، بسیار تشکر از شما. امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد حمله انتحاری در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به صورت مستقیم گزارش میداد. در این حادثه که دیشب صورت گرفت، البته در قرارگاه شرکت سرکسازی، تقریبا 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. و حالا گزارش ها را از افغانستان ادامه میدهیم. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که 280 زندانی افغان در ایران به اعدام محکوم شدند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به اجلاس عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه فرا خوانده شده بود، گفت تلاش های دیپلماتیک ادامه دارد تا در مورد صدور حکم اعدام بالا این افغان ها تجدید نظر صورت گیرد. ایران پیش از این هم تعداد از زندانیان افغان را در آن کشور اعدام کرده بود. از اظهارات دیروز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید فهرست زندانیان افغان در ایران را به شمول افغانهایی که حکم اعدام بالایشان صادر شده به دست آورده است. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به روز یکشنبه در اجلاس عمومی مشوران و جرگه این کشور صحبت میکرد گفت به اساس لیستی که به تازگی مقامات ایرانی در اختیار آنان قرار داده است حدود 5000 افغان در ایران محبوسند.
ارقام اخیری را که ما گرفتیم، ما در حدود 5000 زندانی داریم در ایران و از او جمله 80% از او که حدود 4000 زندانی است، اینا به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شدن اونجا. بعد از یک سلسله کوشش های زیاده که ما کردیم، بالاخره مقامات ایران حاضر شد که فهرست زندانی ها را بر ما بسپارن و امروزی موجود است. از این جمله حدود 280 نفر حکم قطعی اعدام بالایشان صادر شده.
وی اعلام کرد که حکومت افغانستان تلاش میکند تا مقامات ایرانی در مورد حکم اعدام بالای افغان ها در آن کشور تجدید نظر نمایند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به مجلس عمومی مشوران و جرگه به خاطر خواسته شده بود تا پیرامون تلاش های این وزارت در خصوص بهبود وضعیت و از میان برداشتن مشکلات مهاجرین و محبوسین افغان در ایران، محصلین این کشور در خارج و رفع مشکل توقف اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان توضیحات بدهد. هرچند آقای لودین گفت که وزارت خارجه اقدامات در این موارد داشته است، اما بسیاری اعضای مشوران و جرگه توضیحات این مقام وزارت خارجه را قناعت بخش ندانستند. ایران در گذشته ده ها افغان را به اتهام دست داشتن در قضیه مواد مخدر در آن کشور به دار آویخته است. در صورتی که حکومت افغانستان این مسئله را پیگیری نکند و مانع اعدام افغانهای بیشتر در آن کشور نشود، بیم آن موجود است که حدود 300 افغان دیگر نیز روز در ایران حلق‌آویز خواهند شد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتر.
روزنامه بریتانیایی
آبزار. نشریه استاتفور کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
هفته 43 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تعیین سرنوشت کابل بانک با یک کمیسیون مستقل سپرده شده است. گزارش های وجود دارد که کابل بانک شاید به خاطر موجودیت فساد و مدیریت ناسالم که این بانک را پارسال با خطر منحل شدن مواجه ساخت به فروش برسد. از جانب دیگر جامعه بین المللی بر حکومت افغانستان فشار آورده تا معضله کابل بانک را به صورت فوری حل کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان می گویند تعیین سرنوشت کابل بانک را به یک کمیسیون مستقل سپردند. کابل بانک سال گذشته در اثر مدیریت ناسالم و قرضه های داده شده بحث های جدی و سوال هایی را مطرح کرد که این بانک را با خطر منحل شدن مواجه ساخت. کابل بانک در حال حاضر از سوی بانک مرکزی کنترل می شود که برای نجاتش صدها میلیون دلار داده است. صندوق وجهی بین المللی ماه گذشته گفت که باید برای سهامداران و مشترکین کابل بانک فرصت داده شود و سپس برای باثبات‌سازی اقتصاد ضعیف افغانستان این بانک به فروش برسد. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، وزارت خزانه آمریکا هم با این تصمیم IMF یا صندوق وجهی بین المللی موافق است، ولی بانک مرکزی افغانستان در این مورد تا حال چیز نگفته است. مصطفی مستور معاون وزارت مالیه افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است حل چنین بحران‌ها کار کمیسیون ایجاد شده به این منظور است. کابل بانک با دادن معاشات مامورین دولت و کارمندان اردوی ملی افغان نقش مهمی را در اقتصاد افغانستان هم بازی کرده است. به گفته اسوشیتد پرس، شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک 28% سهم در این بانک داشت. محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان دارنده 7% سهم کابل بانک بود و برادری یکی از معاونین رئیس جمهور هم مالک سهم زیاد در کابل بانک بود. محمود کرزی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است سهامداران در کار روزمره کابل بانک نقش نداشتند و آنها باید حال در مورد فیصله های انجام شده درباره کابل بانک اطلاع یابند. محمود کرسی به این نظر است که دلیل اصلی مشکل کابل بانک و هم حساب‌های بانکیه که پول به آنها انتقال شده است معلوم گردد. این همه در حال است که جامعه جهانی بر حکومت افغانستان فشار آورده است معضله کابل بانک را حل کند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در گزارش این ماه خود گفته است که جنجال‌های کابل بانک اعتماد جهانیان نسبت به سیستم مالی افغانستان را خدشه‌دار ساخته است. به نوشته اسوسییتد پرس، برتانیا کمک 138 میلیون دلاریش به افغانستان را به همین دلایل معطل ساخته است.
سرخط خبرها: در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ساعت 7 دیشب در قرارگاه یک شرکت سرکسازی رخ داد و تمامی کشته شده ها افراد و کارمندان همین شرکت سرکسازی بودند. امریکا به روسیه اطمینان داده که پس از خروج متحدین بین المللی از افغانستان پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نخواهد داشت. نماینده خاص روسیه برای افغانستان در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفته که مارک گروسمن، فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، به او یک بار دیگر اطمینان داده که کشورش هیچ پلانی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان روی دست ندارد. از سرنوشت سربازانی که در ولایت کنر ربوده شدند خبر در دست نیست. مقامات در این ولایت تایید کردند که در حدود 50 پلیس افغان از ولایت کنر توسط طالبان مسلح اختطاف شدند. رئیس جمهور کرزی دیشب در مراسم جشن جهانی نوروز در تهران شرکت کرد و در سخنرانی که در همین مراسم داشت روی همکاری های بیشتر میان افغانستان و کشورهای منطقه تاکید کرد. ناتو قماندانی عملیات نظامی در لیبیا را رسما به عهده گرفت. این تصمیم پس از یک هفته بعد صورت گرفت و ناتو اکنون توافق کرده که قماندانی کامل عملیات در لیبیا را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تسلیم شده و به عهده می‌گیرد. رئیس جمهور ایران میگوید آمریکا و متحدین غربی این کشور با مداخله در لیبیا اشتباهات خود را تکرار میکنند. احمدی نژاد گفته است با وجود درس‌های روشنی که حکومت‌های استکباری از عراق و افغانستان گرفتند و با موجودیت نفرت عمومی نسبت به افکار آنها، آمریکا و متحدینش باز هم اشتباهات خود را تکرار میکنند. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه میدهیم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما حالا از مقیم نایب بشنیم که کدام مطالب درباره افغانستان در روزنامه های غربی به چاپ رسیدند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیرش در مورد حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند که در نتیجه آن 7 تن افراد ملکی به شمول 3 طفل کشته شدند در آغاز یک مقاله می نویسد ناتو در مورد این حادثه تحقیق می کند. این حادثه در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند زمانی رخ داد که نیروهای ناتو بر 2 وسایطی که گمان می رفت در آن رهبران طالبان و دیگر اعضای آن سوار باشند تقاضای بمباردمان را کردند. با باور روزنامه تلفات ملکی در افغانستان یکی از مسائل جنجال برانگیز مبدل شده است که در روابط اساس رئیس جمهور کرزی و نیروهای بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است. کرزی هم در سخنرانی‌اش در هفته گذشته به کاهش تلفات ملکی اشاره نموده، گفت در حالی که نیروهای افغان در تابستان سال جاری مسئولیت امنیتی بعضی شهرها و ولایات افغانستان را به عهده می‌گیرند، کاهش تلفات ملکی مسئله‌ای است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد. داود احمدی سخنگوی والی هلمند از ولایت همجوار قندهار از طریق تلفن به نیویورک تایمز گفته است که چون در ولایت هلمند بر اساس اوجدارهای طالبان شبکه‌های تلفنی موبایل قطع بوده کار نمی‌کند و نمی‌تواند از منطقه در مورد حادثه تلفات ملکی معلومات را نماید. روزنامه در ادامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره نموده که در آن گفته شده است در جریان سال 2010 میلادی 2777 تن افراد ملکی کشته شدند. تلفات افراد ملکی در سال 2010 میلادی در افغانستان در 9 سال اخیر نسبت به هر سال دیگر بیشترین رقمی را نشان می‌دهد. در این گزارش طالبان مسلح مسئول 75% تلفات و ناتو مسئول 26% این تلفات پنداشته می‌شوند. روزنامه دیگری به نام وال استریت جورنال در مورد جنجال کابل بانک تبصره را تحت عنوان کابل بانک از ماه آینده منحل خواهد شد به نشر رسانیده است. وال استریت جورنال می نویسد مقامات افغان گفتند که این اقدام بر اساس تقاضای صندوق وجیه بین‌المللی یا IMF که می خواهد کمک های مالی خود را به افغانستان دوباره اثر گیرد صورت می گیرد. بر باور روزنامه کابل بانک در خزانه سال گذشته زمانی به بحران مالی مواجه شد که تقلب گسترده در عرصه قرضدهی این بانک افشا شد. و شمول محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی سهمداران دیگر بانک به طور نادرست قرضه های از این بانک را به دست آورده و از آن برای خرید مالکیت های شخصی در دبی استفاده کرده. وال استریت جورنال می نویسد که پروسه منحل شدن بانک از ماه اپریل شروع می شود و در هفته های آینده عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان ضمن سفر به واشنگتن از دفتر اداره صندوق وجیب مللی دیدن خواهد کرد. در این دیدار وزیر مالیه به شمول سرنوشت کابل بانک و اصلاحات در برخی از مسائل مالی توافقات به عمل خواهد آورد. مقامات افغان بر روزنامه وال استریت جورنال گفتند صندوق وجیب مللی برای آنها مشوره داده است تا جهت جلوگیری از نواقص مالی کابل بانک را منحل نماید. در ماه جاری حکومت بریتانیا گفت که کمک بیش از 137 میلیون دلار را به افغانستان به خاطر به تعلیق درآورده است که صندوق وجیب مللی برای افغانستان کدام پلان مشخص ندارد. مقامات صندوق وجیب مللی گفتند که هر نوع برنامه تازه کمک مالی به افغانستان وابسته به حل مشکل کابل بانک خواهد بود.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برخی پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستادین براتان میخوانم. همچنان تحولات ژاپن را هم دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. برخی از کارشناسان افغان به این باورند که حکومتداری ضعیف، عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی و مداخلات کشورهای همسایه عوامل اساسی نامنی‌های موجود در افغانستان است. در نشستی که به روز یکشنبه در کابل راه اندازی شده بود در مورد عوامل نامنی‌ها در افغانستان و پیرامون راه‌های برقراری صلح و ثبات در کشور بحث‌های گسترده ای صورت گرفت. در این نشست یک عضو پارلمان استونیا نیز شرکت داشت و در مورد تجارب کشورش در راستای تامین صلح و ثبات صحبت کرد. ستار فروغ از کابل در این مورد گزارش می دهد.
در ادامه بحث ها در خصوص چگونگی آوردن صلح و ثبات دائمی در افغانستان، در نشستی که به همین هدف به روز یکشنبه در کابل راه اندازی شده بود، تعدادی از کارشناسان نظرات مختلف خود را ابراز داشتند. این نشست یک روزه از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب پروژه تقویت پارلمان تطویر یافته بود. شاه محمود میاخیل رئیس انستیتیوت صلح آمریکا و یکی از شرکت کنندگان، حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و همسایه های این کشور را عامل ادامه نارامی و بی‌ثباتی در افغانستان خواند.
افغانستان که در جنگ عامل وست فیلن
عامل جنگ در افغانستان سه چیز است. یکی عدم رضایت مردم از مسئولان حکومتی، دیگر حضور و عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی و سوم مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان می باشد. ما در این موارد با هم بحث کردیم. برای اینکه صلح تامین شود، بهبود در این قسمت ها باید به میان آید.
در این کنفرانس دکتر مارت نت، یک عضو پارلمان استونیا نیز صحبت کرد و تجربه کشورش را در زمینه برقراری صلح و ثبات بیان داشت. آقای نت نقش جامعه مدنی استونیا را در راستای تامین ثبات در آن کشور پس از سرنگونی رژیم کمونیستی و پس از آن پیوستن استونیا به ناتو و اتحادیه اروپا را مهم توصیف کرد.
در تمام این پروسه ها نقش مهم را جامعه مدنی بازی کرد. این مهم است تا مردم بداند که پارلمان و حکومت چی می کند.
برخی آگاهان افغان هم نقش نهادهای جامعه مدنی را در خصوص برقراری صلح و ثبات در جامعه با اهمیت می دانند. با باور بعضی های دیگر، در کنار جستجوی سایر راه ها برای تامین صلح پایدار در افغانستان، نیاز به مذاکره با مخالفین مسلح نیز دیده می شود.
شاروال کابل میگوید که امسال پروژه های زیاد را برای پایتخت کشور در نظر دارند. با گفته او این پروژه ها شامل بازسازی سرک های شهر، پاککاری و همچنان سرسبزی کابل می شود. محمد یونس نوندیش دیروز در کابل گفت آنها به خاطر تکمیل ساختن برنامه های خود به کمک های جامعه بین المللی نیاز دارند. فرشته ندا گزارش دارد از کابل.
شاروالی کابل می خواهد در سال جاری به بازسازی سرک ها، ایجاد پارک های تفریحی و نظافت شهر پروژه های مهمی را آغاز نماید. محمد یونس نونده شاروال کابل بر روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری فعالیت های سال گذشته و پلان های سال جدید خود را مطرح نموده گفت که در سال جاری 40 کیلومتر سرک های شهر کابل را بازسازی نموده و سنگ فرش نمودن پیاده روها، ایجاد پارک های تفریحی، بازسازی جاهای مهم تاریخی و پاککاری و سرسبزی شهر کابل از جمله پروژه های مهم آنها می باشد. بنابر اظهارات آقای نوندش 120 میلیون دلار نیاز است تا این پروژه ها تکمیل گردد.
در سالی که پیش رو داریم ما پروگرام های زیادی را روی دست داریم. در قدم اول به خاطر اینکه برای یک شهر بیشتر از 5 میلیون یا 5 میلیون نفر خدمات شهری درست ارائه شده بتانه، نیاز به یک اداری با ظرفیت وجود. ما پروگرامی را به نام ابتکار شهر کابل از کمک 120 میلیون دلاری اداره انکشاف بین المللی آمریکا ساختیم که یک بخش از پروگرام ارتقای ظرفیت است. ما می خواهیم که یک تعداد جوانان را تربیت بکنیم و آماده باشند که نا در آینده کادرهای رهبری شهرواری کابل باشند.
آقای نوندش در ادامه صحبت‌های خود در مورد زمین‌های غصب شده اشاره نموده گفت شهرواری کابل از غصب زمین‌های دولتی جلوگیری نموده است.
در قسمت غصب زمین‌ها البته ما فعلا در مرحله گرفتن زمین‌های غصب شده هنوز نرسیدیم. کوشش داریم که بعد از این زمین غصب نشود.
شهرواری کابل در حال از غصب زمین‌های دولتی صحبت می‌نماید که هفته گذشته کمیسیون شکایت مشران جرگه کشور شهرواری کابل را متهم به بی‌توجهی با مشکلات مردم نموده است. به همین دلیل این کمیسیون شهرواری کابل را به سارنوالی معرفی نموده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم در جهان، اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تاسیسات هسته‌ای ژاپن باعث ایجاد هراس شده است. بر اساس گزارش‌ها افزایش اندازه زیاد شعاع رادیواکتیو در تاسیسات هسته‌ای فوکوشیما تلاش‌ها برای مهار کردن بحران در این تاسیسات را دیروز مانع شد. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
وضعیت تأسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما در سواحل شمال ژاپن روز به روز ناگوارتر می‌شود. بعد از اینکه معاینه آب یکی از واحدهای تخریب شده این تأسیسات نشان داد که اندازه شعاع رادیواکتیو در این آب 10 میلیون برابر بیشتر از مقدار عادی می‌باشد، شماری دیگر از کارگران روز یکشنبه از این تأسیسات خارج ساخته شدند. آبهای بحر در نزدیکی این تأسیسات به 1850 برابر مقدار عادی شعاع رادیواکتیو ملوث می باشند. اظهارات هایدی هیکو نیشیاما، یکی از مسئولان سازمان مسئولیت صنعتی و هسته‌ای ژاپن، در کنفرانس خبری روز یکشنبه در توکیو چندان اطمینان دهنده و تسلی بخش نبود. هنگامی که اندازه شعاع رادیواکتیو 1250 برابر بود، من عین تبصره داشتم، اما در سطح 1850 مسلماً اگر اندازه پایین‌تر باشد بهتر است و من می‌فهمم که بالا رفتن سطح تلوث خوب نیست، اما با در نظر داشت مقدار کنونی از لحاظ تأثیر کدام تفاوت بزرگ بین این دو مقدار دیده نمی شود. مسئولان سطح عامه ژاپن تأکید می کنند که آبهای بحر در اطراف تأسیسات فوکوشیما منطقه ماهیگیری نمی باشد و آقای نیشیاما در کنفرانس خبری خود گفت چون مواد غذایی از این منطقه آوردن نمی شوند، لذا کدام خطر صحت مردم را تهدید نمی کند. اما بعد از اینکه اندازه تلوث آبهای داخل تأسیسات 10 میلیون برابر بیشتر از اندازه عادی ثابت گردید، شمار دیگر کارگران از این تأسیسات خارج ساخته شدند. واقعه تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما از زلزله دو هفته قبل که به قوت 9 درجه ریشتر در منطقه رخ داد و باعث طوفان سونامی شد به میان آمد. بیش از 10,000 نفر در نتیجه این زلزله و طوفان جان باختند و 16,000 نفر هنوز هم مفقود الاثر می باشند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد تگابی از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پیام فرستادن و از تمام افغان ها خواستند که فرزندانشان را به مکاتب بفرستند تا که درس آموخته و مصدر خدمت به افغانستان شوند. سرور از ولایت دایکندی گفتند که کیفیت معارف در این ولایت خصوصا در ولسوالی های دورافتاده بسیار پایان است. از رادیو آزادی خواستند تا این پیام را با مقامات در میان بگذاریم. احمد از پغمان پیام فرستادن و گفتن که شفاخانه پغمان از طرف نروژ حمایت می شود، اما در این شفاخانه حتی یک آله فشار هم وجود ندارد. وراز محمد از ولایت هرات ولسوالی گلران گفتند که باشنده های این ولسوالی برق ندارند و هم سرکشان خیلی خراب است. در ولسوالی گلران دکتر و کلینیک هم موجود نیست و گفتند مردم این ولسوالی بیچاره هستند. لطفاً این پیام را به گوش مقامات برسانید که ما هم این کار را کردیم. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. از همراهی تان با من